تون از توصیه‌های مهم برای کشاورزان عزیزمون باشه. ضمن اینکه خب برای فردا تو بیشتر مناطق کشورمون هم جنبه‌ای راسخ وزش بادهای بنسبت شدید رو داریم. دوسته. نیمه شرقی باز بیشتر وزش بادش، البته برای نیمه شرقی یعنی شرق و جنوب شرق تا روز جمعه این وزش باد تداوم داره.
بله.
هر دو تا دریاها یعنی هم دریای خزر هم دریای جنوبمون برای امروز و فردا موج و متلاطم هستش.
دوسته.
اینجا جا داره که صیادان عزیزمون به این نکته توجه کنن. دریا خیلی شریفه، آره، سید سعیدی و حالا آقای سعودی اونها رو ندارن. ضمن اینکه خب تهران هم امروز بعد از ظهر یه افزایش ابر رو داره. البته اواخر وقت امشب برای تهران یه بارش‌های پراکنده رو داریم، بیشتر از ارتفاعات که میتونه شکل برف باشه. فردا هم تا ظهر شرایط بارندگی باران و برف رو برای تهران داریم، ولی دیگه از ظهر پنجشنبه به بعد کاهش ابر رو برای تهران داریم، ولی سرما رو همچنان داریم. تهران فکر اسکای مهرآباد تا 3-4 درجه دماش زیر صفر بره.
ممنونم جناب آقای بختیاری، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور، به شما سلام میکنم.
متشکرم، منم عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای بختیاری خدمتتون سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ صبح شما بخیر و به همه شنوندگان عزیز بخیر باشه ان شاء الله. سرکار خانم گودرزی وضعیت آب و هوایی رو طی روزهای آینده فرمودن.
بله.
در خدمتتونم.
زنده باشید. بله، بحث به کمکی که میشه به اشاگر کرد، به کشاورزان کرد، از تقریبا روز گذشته این هشدارها به نوعی رسانه‌ای شده. البته خانم گودرزی گفتن که به کشاورزان اشاگر گفتن این موضوع رو پیشتر، اما خب شاید مثلا یکی دو روز فرصت کمی باشه برای اینکه بتونن یه جورایی مثلا اگر باغداریست عایق بندی بکنه، اگر دامداریست فکری برای دام خودش بکنه. بالاخره ما اشاگر کشورمون 25% دام کشورمون رو تامین میکنن، اگر خدای نخواسته با مشکلی مواجه بشن پس برای قصه شما باید بخوریم. آقای بختیاری یه توضیح میفهمید در این
مورد؟ خدمت شما عرض کنم این هشدار روز دوشنبه صادر شده.
بله.
از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم رسیده، چه در سطح ملی چه در همکاران شما در استان های اخباریه برای استان های تحت تاثیر ارسال شده.
بله.
و توصیه های لازم هم مکرر اطلاع رسانی شده.
بله.
با توجه به اینی که مخاطره اصلی طی روزهای آتی بارش برف و کاهش شدید دما هست.
بله.
تمرکز مدیر همکاران ما در مدیریت بحران استانهای سراسر کشور و مدیریت راه ها هست، بایستی بر حال اجتناب بشه از سفرهای غیر ضرور.
آخه تو زمستون که کسی سفر نمیره آقای بختیاری.
نه هستن جاده، بعضا مشکلاتی که ما طی تجاربی که سالهای گذشته داریم این هست که اتفاقا خیلی هم میرن و مسیر رو بعضی وقتا چون تجهیزات کافی به همراه ندارن راه بندون میشه و مشکلاتی برای مردم پدید میاد. به هر حال باید این روزها حتی الامکان اجتناب بکنن. بعضی وقتا فرض بفرمایید کامیون های سوخت است، مواد غذایی، اینها چاره ای نیست، بایستی با در اختیار داشتن تجهیزات اینها کارشون انجام بدن. اما عموم مردم در صورتی که به هر حال ضرورتی نداره بایستی که مراعات بکنن و مهم این هست که به همکاران ما به توصیه اونها چه در راهور چه در پلیس راهور ناجا چه در راهداری اینها توجه بکنن. مدیریت سوخت این روزا خیلی اهمیت داره، چون فرمودن خانم گودرزی که ما افت شدید دما رو خواهیم داشت، مدیریت بکنن به نوعی که در برخی نقاط کشور با چالش مواجه نشیم. همکاران ما هم برای امداد و نجات احتمالی آمادگی دارن، در آماده باش هستن.
متشکرم آقای بختیاری، براتون از این موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، موفق باشید. خدا نگهدار.
خانم بودرزی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خداحافظ باشید ان شاء الله.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن. شدی عشق کسی که از همه عاشق تره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن،
خب بریم سراغ قیمت طلا. بله، آقای ابراهیم محمد ولی رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای محمد ولی سلام عرض می‌کنم قربان.
من هم خدمت شما جناب آقای راسخ و همه شنوندگانتان سلام و عرض ادب و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. آقای محمد ولی تو چند روز گذشته طلا ارزان شد، یعنی یک ریزش سنگین کرد، مثلا شاید حدود 200 تومان کم شد، یا مثلا سکه اومد زیر 10 میلیون تومان، 9500 9600.
بله.
اما دوباره اصلاح خود رفت بالا. ربطی به دلار داره این افزایش و کاهش، یا در واقع کاهش و افزایش، و اینکه فکر می‌کنید بازه قیمتی طلا تو اسفند ماه چقدر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما که عرض شد، خب بله، این اثر مستقیم بحث قیمت اونس جهانی و بازار ارز روی بحث طلا اثرگذار هست.
خب
این که بدون اثر نمیتونه باشه، چون قیمتش رو از اون میگیره.
درسته.
و درصد کمی هم ممکنه تو وضعیت ما تقاضا هم توی این قصه ممکنه بعضی مواقع اثرگذار باشه.
صحیح.
که نمونهشو تو شاید حدود یک سال دو سال گذشته تا به یکی دو ماه پیش دیدیم. این اثر نوسانات طلا روی بحث بازار ارز و اونس جهانی هست و خواهد بود.
خوب.
و در آینده هم اگر حداقل تا پایان سالی که الان 99 درونش هستیم، انتظار ما این هست که سمت و سوی بازار ارز ما توی مسیر آرامشی ورود پیدا بکنه، مثل همین چند روزه‌ای که اتفاق افتاد. خب طبیعتا انتظار داریم که طلا هم تو این مسیر حرکت بکنه با یه نوسانات خیلی جزئی، چون از گذشته تا به حال همیشه یک نوسانات خیلی اندکی در طلا بوده.
دلست.
این هست، جز اون انتظار این رو داریم که توی همین مسیر حرکت بکنه و با این قیمت خودشون، مگر اینکه خدای نکرده تو بحث بازار ارز ما یه موقع یک اتفاقات خاصی بیفته، یک نوسانات آنچنانی بیفته که اون موقع طلا هم تو مسیر حرکت میکنه.
این اونس جهانی چرا کاهش پیدا کرد که به تبع اون در داخل هم کاهش پیدا کرد؟ آقای محمد علی،
اونس جهانی توی حداقل توی این 7-10 روز گذشته یا 15 روز گذشته حدود مثلا از 1000 و نزدیک به 1900 دلار رسید به 1800 و حدود
38 دلار. علت این قیمت چی بود؟
شاید یکی از دلایلش، حالا این برمیگرده به بحث سیاسی، احتمال زیاد اونس جهانی برمیگرده به این تغییر و تحولات سیاسی آمریکا.
به خاطر همین کاهش پیدا کرد.
بله.
بسیار خوب. پیشبینیتون برای اسفند ما گفتید که نوسان هست یا کاهش؟
ما پیشبینیمون اینه که اگر همین توی این مسیر بازار ارز ما باشه، طلا هم توی این سطح خودشو حفظ میکنه.
بله.
با خیلی جزئی، مثلا با 5%، 2%، 3% نوساناتی که همیشه وجود داشته.
خب آخه آقای رئیس جمهور گفتن که دلار میاد پایین تر رو 15 تومن، حتی کمتر از این. این
خب اگر
نظر نمیدونم چقدر مبنای تصمیم گیری خواهد شد و این کار خواهد کرد یا نه، اما حالا من به نظر کارشناسان کار ندارم تو این زمینه، چون شخص آقای رئیس جمهور صحبت کردم، من دارم اینو عرض میکنم، یعنی اگر همچین اتفاق بیفته به تبع اون طلا یه دفعه ریزش خواهد کرد، از این کارش بیشتر خواهد شد.
اگه اون اتفاقی که گفتن بیفته، چون اونها اختیارش در ید دولت به
نه، حالا ممکنه نیفته اصلا، حالا نظر
اگر اون اتفاق بیفته، خب طبیعتا انتظار این رو داریم که باز یک درصدی طلا هم کاهشی پیدا کنه.
اما خودتون پیش بینی نمی‌کنید این چه اتفاقی بیفته؟
نمیشه آخه، سخته برادر بزرگوار، وقتی که اون اتفاق نیفته همه چی به هم می‌خوره.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم. یه قیمت امامی دیده آقای محمد ولی الان تو بازار چجوری اوضاع؟
بله، قیمت هایی که حالا آخر وقت دیروز داد و ستد شده،
بله،
اونس جهانی با 1837 دلار خودش رو بسته، یک مثال طلای آب شده ریخته عیار 4,228,000 تومان، هر گرمش 976,000 تومان،
بله،
و هر قطعه سکه طرح جدید 10,170,000 تومان و سکه طرح قدیم 9,500,000 تومان. نیم سکه هم با 5,500,000 تومان خودش رو حفظ کرده و سکه روب هم 3,400,000 و سکه گرمی هم در مرز 2,000,000 تومان.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم آقای محمد علی بزرگوار، براتون از این موفقیت بکنم.
خدا
حافظتون باشه. انشاءالله. خب بسیار خب، واکنش نشون دارید به موضوع سرمای پیش رو که هوا، و گفتید که خب دیگه جز لباس گرم پوشیدن که کار دیگه نمیشه کرد. گفتید که بالاخره این هشدار رو باید به دوستان مسئول رو باید بدیم که یه وقت گاز قطع نشه، برق قطع نشه و اتفاقاتی از این دست. بله خب، اینا وقتی خودشون اطلاعی صادر میکنن قاعدتا حتما حواسشون به این چیزا هشت. و درباره طلا هم اشاره کردید به این که اظهار نظری که آقای رئیس جمهور کردن اگر به وقوع به پیونده، دولت چجوری کسری های خودش رو جبران خواهد کرد و بنابراین پیش بینی میشه که این اتفاق نیفته و دلار ارزان نشه. ممنونم از این که دقت میکنید به موضوعات مطرح شده در برنامه و پیام میدید. همچنان منتظر پیام ها و نظرهاتون هستیم. سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه 30,000-10,035 در اختیار شماست. 27-86-10,035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال کنید. الان ساعت 7:54 است، الان که داریم زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، و هم الان میتونید گوش کنید از طریق گوشهای هوشمندتون و هم بعدن میتونید این برنامه رو از طریق آرشیو همون برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رو گوش کنید. اما الان اگر دارید عنایت میفرمایید و همراه ما هستید از طریق این برنامه کاربردی، نظر هم میتونید در قالب پیام کوتاه برای ما تو همین برنامه کاربردی بفرستید. ساعت 7:55 است، 5 دقیقه به 8 صبح، و ما با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو همراه شما هستیم.
ایشخان 103.5
ایران گام‌های عقب‌گرد را تا روز اول برجام طی می‌کند. ابوالفضل زهره‌وند عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته‌ای در برنامه رویداد غرب و آمریکا را امروز مهره‌های آچمز شده برابر ایران خواند و تأکید کرد گام‌های خود را تا بازگشت به روز اول برجام برمی‌داریم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، برنامه آوای قانون با موضوع قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و با حضور زهره محمد آبادی حقوقدان در استودیو و ناصر فراقی قاضی دادگاه به صورت تلفنی گفتگو کرد. برنامه نقشه راه به مصاحبه با موسی شهبازی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت. وی در این برنامه با بیان اینکه نظارت بر قوانین در مجلس کنار گذاشته شده است، گفت در حال حاضر مجلس با حداقل ظرفیت در حوزه نظارت کار می‌کند. فرشاد غزالیان رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی هم در مصاحبه با برنامه ورزش بدون ویرایش عنوان کرد فدراسیون پزشکی ورزشی خدمات درمانی را به صورت رایگان به ملی پوشان که دچار آسیب‌های موقت شدند ارائه خواهد داد. برخی جریانات داخلی منکر افتخارات ملی می شوند. فلسفه طب ایرانی پیشگیری از بیمار شدن است. دولت فقط به دنبال تخریب مجلس 11 است. گنبد آهنین توان بازدارندگی بالستیک های ایرانی را ندارد. وزارت بهداشت داروسازان خود را در عطاری ها مستقر کنند. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب پیشخوان 103.5 تقدیم شما شد. اونچه در 24 ساعت گذشته در شبکه رادیوی گفتگو بهش پرداخته شده و مورد توجه شما مخاطبان قرار گرفته و بهش واکنش نشون دارید، خیلی ممنونم. اما بریم سراغ ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه که کوچکترین اتفاقی حالا در هر عرصه‌ای، چه سیاسی چه اقتصادی، چه اظهار نظر به شخصیت‌های مشهور سیاسی و حقوقی، باعث شده که بازار سرمایه ما دچار نوسان بشه و به نوعی ریزش اتفاق بیفته. آقای جعفری مدیر محترم یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری در این حوزه، آقای سعید جعفری و جناب آقای واجد رضایی تحلیلگر محترم بازار سرمایه، دو مهمانی هستند که می‌خوایم درباره این موضوع باشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای جعفری خدمتون سلام عرض کنم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب رضایی، خدمت شما سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای جعفری، آیا ما این اصلاح قیمتی که در بورس اتفاق افتاده، بعضیا میگن سقوط، بعضیا میگن ریزش، محترمانش میشه اصلاح، اینها رو باید فرصت بدونیم؟ یعنی بازار سرمایه رو بایستی با بازارهای دیگه متفاوت ببینیم، چون بازارهای دیگه وقتی گرون میشه مردم، یعنی حالا کمتر مردم، بیشتر دلالا میرن به سمت خرید، تا میبینن طلا گرون میشه میرن طلا رو میخرن، محدودیت عرضه در بازار اتفاق میفته و شروع میکنه گران شدن. بازار سرمایه مکانیزمش معکوسه و اونایی که میشناسن این رو میدونن. آیا الان که ریزش اتفاق افتاده فرصت سرمایه گذاری است، یا اینکه نه این اظهار نظرم مثل خیلی از اظهار نظرهای دیگره دوستان دولت هست که مردم رو تشویق کرد به سمت بورس آمدن، سرمایه گذاری کردن و یه دفعه سرمایه هاشون دچار سوخت شد؟
ببینید، بازار سرمایه به نظر من با این اصلاحی که درش اتفاق افتاده برای کسانی که افق سرمایه گذاریشون کوتاه مدت نیست، یعنی ما اتفاقی که بهار امسال رخ داد این بود که خیلی از افرادی که وارد بازار شدن چون دیدن شرایط رو به صعود هست، خواستن برای کوتاه مدت یک استفاده‌ای ببرن و وارد چند سود کنن. من مخاطبم این دسته از افراد نیست، کسانی که
اینا هم کم نیستن ها، اینا که میفهمید مخاطبتون اینا نیستن، اینا عددشون کم نیستن، بالای 15 میلیون نفرن، درست میگم؟
بله دقیقاً درست میفهمم.
حالا اگر مخاطبتون اینها نیستند، اینا باید چیکار کنن که سوختن تو بورس؟
ببینید اگر
فکر کنید مخاطبتون نیستن، اما بگید چیکار کنن حالا که سوختن.
من فکر میکنم که من افقی که بازار سرمایه در پیش رو داره رو خدمت شما بگم، خب دقیقا متوجه میشن که چیکار کنن.
نه ببینید،
من از این هست که بازار جفلی سرمایه
بله
بازدهی بالاتر از تورم انتظاری ما خواهد داشت.
بله،
حالا این که زیانی که این افراد کردن که جبران میشه، از نظر من حداقل دو سال این زمان میخواد. یعنی ما باید فراموش کنیم این صعود عجیبی که امسال رخ داد،
خب
و صعودی که متعاقبمون به عنوان حالا ریزش اتفاق افتاد.
اگر شما سرمایه گذاری کرده بودید و بله سوخته بودید،
بله
میتونستید فراموش کنید؟
من توی بازار سرمایه میمونم و دوام میکردم. فراموش نمیشه کرد. بله میموندید.
خب ببینید، مثلا
بازاری که میشه این
درسته
زیان جبران کرد خود درسته بازار سرمایه است.
درست آقای جعفری، ببینید مثلا پالایش یکم که مال خود وزارت اقتصاد بود دیگه.
بله
دارا یکم که مال بانک مال خود وزارت اقتصاد بود دیگه، درست میگم؟
بله
3 میلیون عرضه کردن با 20% هم تخفیف دادن.
درست.
الان چقدر باشه خوبه؟
الان که حدوداً فکر کنم پالایش بودن 45% تو زیان هست. یعنی کسی که
الان 1.5 میلیونه.
بله
درسته. تازه 20% ارزون دادن الان 1.5 میلیونه.
بله.
خب الان شهروندی که اینو خریده بعد چیکار کنه؟
من پیشنهاد میکنم که در بازار سرمایه نهایتاً حتی اگر نخواست این سلاح پالش رو نگه داره، میتونه در سهم‌های دیگه صنایع دیگه سرمایه گذاری کنه.
بله.
و شما اگر بررسی کنید، ما همه سقوط‌هایی که قبلا توی بازار سرمایه داشتیم، سهم‌هایی که ریزش‌های سنگین کردن توی افق 3 ساله همه اون زیان رو جبران کردن.
بله.
یعنی اینکه ما بخوایم این افراد ترغیب کنیم که خب شما حالا زیان کردید، تشریف برید بیرون جای دیگه جبران کنید.
بله.
من اینو خیلی بهشون توصیه نمی‌کنم. میگم بله که شما در بازار سرمایه می‌تونید جبران کنید.
دو سال پیش درست از بورس جمع شدن دیگه، درست میگم؟
بله.
اعتراض
بله
کردن دیگه به این قضیه دست سهامداران. بله. که خیلی متضرر شده بودن.
بله درسته، ولی خب باز اگر میخوان اعتراض کنن، به نظر من خود سازمان بورس واقعا یک نهاد اجرایی و عملیاتی
درسته
در حوزه بیشتر مکانیزم‌های خود بازار سرمایه هست. اتفاقاتی که این ریزش رو دامن زد، به نظر من به سمت وزارت صنعت هست با قیمت گذاری دستوری که باعث شد که شتاب ریزش بازار بیشتر بشه.
بله فولاد منظورتون؟
بله فولادی ها.
بسیار خب آقای رضایی.
بله.
دیروز آقای قالیباف اصل رئیس محترم، یعنی مدیر عامل محترم سازمان بورس استعفا داد.
بله درسته.
بعد گفتن تکذیب شد.
درسته.
متن استعفا ایشون منتشر شد. حالا بله نمیدونم من این تعبیر به کار برم خوبه یا درسته یا نه. اما این که مثلا گفتن خب حالا موقع به به و چهچه بورس بودی شما، حالا الان که ریزه شده میخوای استعفا بدی، نه خیر بمون. یه همچین تعبیری. حالا نمیدونم الان ایشون هست یا استعفا داده، چون ظاهرا آقای وزیر موافقت نکردن با استعفاشون.
ولی
وقتی مدیر عامل بورسی استعفا میده، فارغ از این که درسته یا نه، اصلا همین که خبرش منتشر میشه،
بله درست،
سهامداران چه امیدی باید داشته باشن برای موندن توی همچین بازاری؟
خب قطعا استعفای ایشون این اولین بارشون هم نبودی، بار دیگه هم گویا استعفا دادن و موافقت نشده، هرچند که خودشون موضوع استعفا رو گویا تکذیب کردن، هرچند که توی خود سایت سنا، یعنی توی خود سایت سازمان بورس این استعفا منتشر شد، ولی خب تکذیب شد خبرش. ولی خب این نوع رفتارهای جورایی نشون دهنده یه ریسک میتونه باشه برای بازار، ولی خب بحث سر اینه که این ریسک کلن تو ذات بازار، یعنی سرمایه گذارا که میخوان بیان توی بورس سرمایه گذاری کنن،
بله
باید این رو در نظر بگیرن. بالاخره این بازار ریسک داره، مثل سپرده های بانکی نیست که بخوان توی اون سرمایه گذاری کنن و خیالشون راحت باشه، باید با تحلیل بیان توی این بازار. همونطور که آقای جعفری گفتن، اگه با هدف نوسانگیری بخوام بیان توی این بازار، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
این دراز مدتی که آقای جعفری گفتن،
بله
شما هم بهش اعتقاد دارید؟
بله من
میشه یه بازه زمانی براش گذاشت؟
اونایی که
پالایش یکم خریدن، حالا مثلا با ریسکی کمتری گفتن مال دولته، 20% تخفیفه، بالاخره دولتیه دیگه، فکر کردم مثلا اوراق مشارکتی که دو بانک عرضه میشه است با صورت تضمینی، حالا نمیدونستن دیگه، به قول شما اومدن خریدن.
بله
این بازه زمانی کیه؟
خب حالا قبل از این که من وارد این بحث بشم، حالا یه حالت تو حالتی توصیه مانند به سهامدارای محترم بخوام بگم، ما یه جمله داریم توی مباحث سرمایه گذاری، اونم اینه که در اون چیزی که واقعا نمیشناسید سرمایه گذاری نکنید.
آقای رضایی من اینا رو میدونم، مردم هم که میشنون میدونن. بله. سر صبح ما که نمیخوایم وقت مردم رو بگیریم که.
بله درسته.
اصلا شما هم نمیخوام سر ببریم. آقا این بازه زمانی که میگید که من این سوال از آقای جعفری هم میپرسم.
بازه زمانی باز بستگی داره به خود سرمایه گذاره. خب آقای جعفری به حداقل دو سال اشاره کردم. خب این دقیقا نمیتونیم یه بازه زمانی بگیم. هر چقدر بلند مدت‌تر بهتر. در بلند مدت نگه دارن قطعاً بازه‌شون خیلی بیشتر از
الان خواهد. الان من به عنوان کسی که تو این بازار سرمایه، اصلا من سرمایه‌گذاری نکردم هیچ وقت، مثال دارم میزنم، من نوعی، من نوعی که تو این بازار سرمایه‌گذاری کردم و سرمایه‌ام نصف شده.
بله.
حتی کمتر از نصفم شده.
بله.
میگم خب اگر من این پول گذاشته بودم بانک،
بله،
و مثلا یه سود متعارف هم قطعی میگرفتم، بله، اینقدر ضرر نمیکردم. درسته؟
درسته.
میگن دیگه رفتیم اینجا و سوختیم. خب ببین امسال مثلا دولت یه رقم 100 و خورده هزار میلیارد تومان از محل بورس تامین مالی کرد.
درسته.
با ارزهای دارایی هاش سال آینده یه رقم 3-4 برابره. خب بالاخره سال آینده یا این دولت یا حتی دولت بعد تو وقتی تو قانون بودجه بیاد باید این کارو بکنن دیگه.
بله.
باید همچین تضمینی بکنن.
در همین راستا عرض کردم خدمتتون. بله. که بس اینه که ما چیکار کنیم که توصیه یه حالی راهنمایی به سهامداران محترم داشته باشیم. بس اینه که حالا این کاری که کردن درس تجربه کسب کنن و دیگه این راه درست برن. خب بسره اینه که الان میخوان بیان باز سرمایه گذاری کنن، یعنی اون سرمایه‌ای که دارن رو نگه دارن. توصیه اینه چون قیمت‌ها خب ریزش خیلی خوبی داشتن اون زمانی که شاخص بورس بالای 2,100,000 بود، یعنی بالای 2,000,000 بود تا 2,100,000 هم رفته بود. خب پیدا کردن سهم‌های مناسب برای سرمایه گذاری سخت بود، ولی الان که ریزش کرده خیلی راحت‌تر میتونن سهم‌های خوب پیدا کنن. میتونن که اون به اصطلاح سهم‌هایی که دارن اگه خوبه نگه دارن، اگه نه تبدیلش کنن به سهم‌هایی که واقعا ارزنده. یعنی بهترین پیشنهاد که میشه به اونا داشته باشیم الان در حال حاضر اینه، برای اینکه بتونن اون ضررهایی که در این مدت کردن رو جبران کنن.
آقای رضایی من همزمان با صحبت‌های جناب عالی دارم سامانه پیام کوتاه برنامه رو مرور میکنم، چون قبلش اعلام کردیم که
بله
پیام بدن مردم، گفتن آقا چرا جاده صاف کنه تصمیمات غلط دولت میشید. حالا یا بنده رو گفتن یا شما رو، نمیدونم. ببینید آقای رضایی، ما وقتی مردم رو میبریم به سمت کاری که بهشون میگیم حالا بیا ریسک کن، مثلا میگن کسی شناور نیست یک دفعه بندازش تو 4 متری، بالاخره دست و پا میزنه خودشون نجات بده. یعنی با یک ریسکی مواجهش کردی دیگه، یعنی قوطه ورش کردی.
بله.
ما وقتی این مردمی که اصلا ذاتن ریسک پذیر نیستن، ریسک گریزن، حق هم دارن، سرمایه ترسوه.
بله دقیقاً همینطور. حالا این ریسک گریزی رو میتونیم بگیم بعضیا خیلی بیشتر ریسک گریزن، بعضیا کمتر.
نه من میخوام میگم ببینید مثلا دولتی میاد این کارو میکنه، مردم هم تشویق میکنه و اعلام میکنه که حمایت میکنیم تمام قد.
خب درسته.
مردم میان تو بورس سرمایه گذاری میکنن و میسوزن. خب بله. وقتی اتفاق میفته ما باید فکر اینو بکنیم که مردمی که ریسک نمیکردن حالا کردن، آمدن و سوختن، ممکنه تو حوزه های دیگه همین ریسکو بکنن ها. یعنی بیان جلوی سازمان بورس پایسن شعار بدن، اعتراض کنن. میدونی منظورم چیه؟
بله.
میخوام بگم وقتی ما مردم رو بهشون میگیم آقا بیا ریسک کن ما پشتتیم، بعد به هر دلیلی عمدن یا سهوًا، اختلاف دو وزارتخونه یا هر چیز دیگه ای پشت مردم رو خالی کنیم، نباید انتظار داشته باشیم این مردم اون حمایتی که ازشون کردن دوباره بکنن ها. من سربسته دارم میگم.
ببین من صحبت های من از این بابه که حالا من کاری ندارم که تا الان دولت به اصطلاح چه کاری انجام داده، آیا بحث سر اینه که اعتماد مردم خدشه دار شده، بحث من سر اینه که در شرایط فعلی، یعنی منظورم اینه که در جواب اون پیامکی که این دوست عزیزمون فرستاده.
پیامکای زیادی فرستادن.
دولت نیستیم. خب
نه پیام زیاد فرستادن. مثلا میگن آقا ما غلط بکنیم دیگه به توصیه ها عمل کنیم بیام تو بورس. ببینید؟ یعنی میگم این حرف مردمه دیگه.
درسته. درسته. بالاخره مردم هم درک به اصطلاح درک کرد شرایط رو. بالاخره ما مثل مردم به اصطلاح داریم توی دوستان آشنا در این شرایط هستیم، درک میکنیم، واقعا درک میکنیم. و ما هدف این نیست که اصلا، من بحث اینه که در شرایط فعلی، حالا اصلا من خودم کاری به این ندارم که چه اتفاقاتی افتاده، اشاره فعلی بهترین تصمیم چیه؟ خب بهترین تصمیم اینه که سهم‌های ارزنده رو بخرن و نگه دارن تا اینکه جبران بشن. چون من عرض کردم اون زمانی که شاخص تا 2,100,000 رفته بود پیدا کردن سهام ارزنده خیلی سخت بود و بسا